بود از اعضای کمیسیون عمران. نوزده و سی دقیقه اینجا برنامه بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی همراه میشیم با آقای دکتر بهادری جهرومی، سخنگوی محترم دولت، تا در خصوص شرایط این روزهای اقتصادی کشور بیشتر از ایشون بپرسیم و صحبت ایشون رو بشنویم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای دکتر بهادری، خب ظاهرا ارتباط ما دچار اختلال هست، فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو مجددا همکارانم با ایشون تماس بگیرند و در یک در واقع فضای گفتگویی مناسب‌تر بتونیم صحبت های ایشون رو بشنویم. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر، سلامت باشید، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من توضیح بدم خدمت عزیزان شنونده که ما همینک ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر بهادری جهرومی، سخنگوی محترم دولت، تا در مورد برنامه‌های اقتصادی دولت در حوزه اصلاح یارانه‌ها بیشتر از ایشون سوال بکنیم، با توجه به اینکه امروز هم آقای رئیس جمهور موظف کردن وزارت رفاه رو که حداکثر ظرف یک ماه بازبینی بکنن درخواست متقاضیانی که قبلا از یارانه استفاده میکردن تو یارانه جدید حذف شدن. آقای رئیس جمهور دستور دادن که کمک معیشتی محول به حساب همه افراد که تا ما قبل مشمول دریافت یارانه بودن هم واریز بشه. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بعد همون گونه که فرمودید، با تجربه اینکه مطابق قانون دولت مکلف بود که دهک‌های پردرآمد رو از دریافت یارانه به تدریج حذف بکنه، همزمان با عادلانه سازی این پرداخت یارانه ها دهک اول پردرآمد کشور، یعنی 10% که پردرآمدترین افراد کشور تلقی می‌شدن، مطابق اطلاعات موجود در سامانه ارز می‌کنم مجموعه وزارت رفاه، مطابق آمار اطلاعاتی که حالا در این سامانه از بانک‌های مختلف اطلاعاتی وجود داشت، حذف شدن از دریافت یارانه، چرا که یارانه برخاص به طبقات متوسط و پایین‌تر جامعه تعلق بگیره، طبیعتاً به طبقات اول، طبقه اول جامعه، یعنی مرفه‌ترین افراد جامعه نباید تعلق پیدا کنه. اما خب طبیعتاً برخی از شهروندان ممکن است که نسبت به این حذف درخواست بازنگری داشته باشن،
بله،
بانک‌های اطلاعاتی یا اشتباهی درش بوده، یا یه وقتی مثلا حساب شخصی من رو برادرم باهاش کار میکنه، خب به نام بنده تمام شده اونجا محاسباتش،
بله،
باید بیاد اونجا شفاف‌سازی بشه که آقا این حساب بنده نیست، حساب برادرم هست و هم نسبت به بنده هم نسبت به برادرم رو محاسبات طبیعتاً اصلاح صورت میگیره. حالا من یه مثال عرض کردم، ده ها مثال در این حوزه ممکنه وجود داشته باشه و دارن. خب با ترجمه که یه بخشی از درخواست ها ثبت شده بود در اون سامانه مربوطه، رئیس شما امروز دستور دادن که چون رسیدگی به این درخواست ها طبیعتا زمان میبره، اولا زمان تسریع بشه و ظرف نهایتا یک ماه رسیدگی ها صورت بگیره، اطلاعات تکمیلی دریافت بشه و بتونن نسبت به استحقاق و عدم استحقاق دریافت یارانه،
بله،
تصمیم بگیرم. من با تاکید میکنم، ببینید 90% جمعیت کشور مشمول دریافت یارانه میشوند.
درسته.
عرض بکنم که 10% صرفا بناس حذف شده بمانند، ولی خب طبیعتا الان چون یه تعداد بیشتری، یه تعدادی از پیش ثبت نام نکرده بودن از سال 93 چون سامانه فعال نبوده در دولت گذشته، یه عده‌ای نتوانستن هرگز برای دریافت یارانه ثبت نام بکنن، تا طبیعتاً یه تعدادی ممکنه که هنوز مشخص نشده باشه و روشن نشده باشه که مستحق دریافت یارو استحقاق دریافت یارانه رو دارن و بهشون پرداخت نشده باشه. به همین دلیل اصلاً فهمیدن اولاً ظرف یک ماه این عزیزانی که درخواست رو ثبت کردن بررسی بشه، دوم فعلاً اون یک ماه اول یارانه ای برای حساب‌هاشون واریز بشه، به صورت مسدود شده
بله.
تا تکنیک صورت بگیره. اگر که مشخص شد که اشکالی در رسیدگی وجود داشته، مثلا
پس مسدوده آقای دکتر بهادری،
یعنی بله این یک ماه به صورت مسدود واریز میشه تا تعیین تکلیف صورت بگیره. طبیعتاً وقتی که تعیین تکلیف صورت بگیره آزاد خواهد شد اگر که استحقاق دریافت یارانه رو داشته باشن.
درسته آقای دکتر، یه سری مسائل هم مطرح شد، حالا اینا رو بالاخره ما با جناب عالی که سخنگوی محترم دولت هستید و در نشست های دولت حضور پیدا میکنید، خوبه که حالا ما به عنوان پل مردم با دولت به شما منتقل بکنیم. خیلی ها گفتن که حالا چون تو جامعه هم اینها پیچید دیگه، گفتن که مثلا ماشینی که من 3 سال پیش خریدم 200 میلیون تومان الان شده 1 میلیارد تومان، بعد اینا شده محل محاسبه مثلا قرار گرفتن من در دهک های مثلا بالایی مثلا 9 یا 10، یا به فرض مثال مجموعه. آقای دکتر این نکته مخصوصا، 3 نفر داخلی خونه کار میکنن، مثلا 4 نفر اعضای خانواده، بعد مجموع درآمدشون شده مثلا 17 میلیون تومان، شده 20 میلیون تومان، شده 30 میلیون تومان، در حالی که به هر حال به طور طبیعی انتظار میره مجموع درآمد سرپرست خانوار آقای دکتر محاسبه بشه برای توانایی و اعتبار سنجی ظرفیت های درآمدی اون خانواده. اگه قرار باشه که 3 نفر کار کنن مثلا 20 میلیون تومان بگیرن، که این خیلی نمیتونه مبنای دقیقی باشه به نظر من. یعنی مردم خیلی در واقع گلایمند هستن که چرا مجموع درآمد خانوار حساب شده نه مجموع درآمد سرپرست خانوار. و در واقع یه سری مباحثی هم که حالا من توی شبکه‌های اجتماعی هم دیدم زیاد دست به دست میشه، سفرهای خارجیه، مثلا طرف 2 تا سفر خارجی معمولی رفته توی این کشورهای همسایه، بعد اینا مبنای حذف شدنش از دریافت یارانه شده. حالا من صحبت‌های آقای قالیباف هم دیدم که دیروز صحبت کردن، گفتن که حتما باید در واقع به سمت اصلاح در این دهک‌بندی هم حرکت بکنیم. صحبت‌های آقای رئیس جمهور هم ناظر به همین بحث هم فکر میکنم میتونه باشه که مقدار ما به اون عدالت نزدیکتر بشیم دیگه، این شفافیت بیشتر بشه.
ببین اساسا هدف گذاری اصلی و جهتگیری اصلی در این اصلاح اقتصادی که صورت گرفت، توسعه عدالت در پرداخت یارانه های دولتی است.
خب بله.
این گونه بود که هر کسی که وضع مالیش بهتر بود، مرفه تر بود، توانایی خرید بیشتری داشت، طبیعتاً بهره‌مندی بیشتری هم از یارانه پیدا می‌کرد. یعنی من مثال عرض می‌کنم، دهک اول جامعه چون دسترسی بیشتری منابع مادی داشتن، طبق آماری که وزارت جهاد منتشر کرده بود، بیش از قریب به 28 برابر دهک ضعیف‌تر جامعه عرض بکنم که از یارانه‌هایی که ناظر به حوزه‌های گوشت و مثلا اینها بود بهره‌برداری می‌کردن. حالا گوشت که موضوع این اصلاح نبوده، قبل از این اصلاحش صورت گرفته بود. در حوزه مرغ همچنین، در حوزه تخم همچنین. ببین کسی که در یک هفته مثلا 4 وعده مرغ میخوره، طبیعتاً 4 برابر کسی که یک مرتبه در هفته مرغ میخوره داره از یارانه دولتی استفاده میکنه. در صورت که این مسیر باید معکوس باشه، یعنی کسی که توانمندی مادی کمتری داره طبیعتاً باید بیشتر یارانه بهش پرداخت بشه. شما اگه بخوای یارانه ای توزیع بکنی بین شهروندان، برای اینکه عادلانه تر باشه باید به اون کسی که توانمندی کمتری داره بیشتر حمایت بکنی که او بتونه مثلا از سبد غذایی دارای امنیتی بهره‌مند بشه. خب اون کسی که توانمندی مالی داره خودش میتونه که سبد غذایی مورد نیاز خودش رو تأمین بکنه، شاید نیازی به حمایت دولت هم نداشته باشد. تا پیش از این مسیر اینگونه نبود. الان بناست مطابق قانون مصوبه مجلس این اتفاق بیفتد. قانونگذار دولت رو مکلف کرده که آقا شما دلیل نداره به دهک پردرآمد یا دهک های پردرآمد مثلا حمایتی داشته باشه. خب یک دهک بناست حذف بشه، طبیعتا وقتی میخواد یک دهک حذف بشه باید مبتنی بر داده های اطلاعاتی مختلف ارزیابی وسع صورت بگیره. آقا هر خانواده ای چه میزان توانمندی مالی داره، چون این خانواده میخواد با هم دیگه دارن هم زندگی میکنن دیگه.
بله.
میخوان که زندگی میکنن ببینیم آقا چقدر توانمندی داره به نسبت یه خانواده دیگری که اونا با هم زندگی میکنن و توانمندی مالی کمتری دارن. از اونایی که کمتر توانمندی دارن حمایت میشه. تأکیدم میکنیم از ابتدا هم همین بوده، یعنی از ابتدایی که این طرح شروع شده اعلام شده که هر کسی نسبت به دهک‌بندی درخواست بازبینی داشته باشه، درخواست ها ثبت میشه و رسیدگی میشه. از ابتدا طبیعتا هم برنامه بر اون بوده و حتی خواهد بود، چرا که حتی ممکنه دهک‌بندی ها در طول زمان تغییر پیدا بکنه. یه بازه یه کسی دلیل دهکی باشه، در گذر زمان دهک اقتصادیش حالا تقویت بشه یا یه وقتی تضعیف بشه، لذا باید امکان بازدگری وجود داشته باشه.
بله.
در این خاطر دو تدبیر صورت گرفت. تدبیر اول همین بود که امکان ثبت درخواست وجود داشته باشه، طبیعتا در مرحله بعدی اطلاعات تکمیلی دریافت میشه، رسیدگی های لازم صورت میگیره. اگر تصمیم درست بوده باشه خب بر همون منوال حرکت خواهد شد، اگر نه نسبت به یه خانواده تصمیم اشتباه اتخاذ شده باشه طبیعتا اصلاح رویه صورت میگیره و یارانش هم از روز اول ارائه تر بهش تخصیص پیدا میکنه. تدبیر دومی که برای این حوزه صورت گرفته بود عرض کنم که این بود که برای این که همینی که شما اشاره فرمودید دهک‌بندی ها ممکن است اندک نقاط ضعفی درش وجود داشته باشه، این گونه نبود که هر دهک دریافتیش با دهک قبل یا بعد خودش متفاوت باشه، بلکه دو بسته کلان شدن. دهک اول تا سوم، یعنی سه دهک ضعیف‌تر جامعه، مبلغ یارانه‌شون جمع شد 400,000 تومان به ازای هر فرد و دهک چهارم تا نهم شد 300,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی مثلا همین اشاره که شما فرمودید، اینی که من نوعی دهک نهم باشم یا هشتم تفاوتی در میزان حمایت دولتی نمیکنه.
بله.
نهم باشم یا چهارم تفاوتی در میزان حمایت دولتی نمیکنه. این یه تدبیری بود برای اینکه اگر میزانی هم یه وقتی ضعف در این دهک بندی ها وجود داشته باشه، عملا با این موضوع برطرف خواهد شد. تنها محل بحث دهک دهم عملا باقی میماند.
بله.
که طبیعتا اونها هم حق ثبت درخواست داشتن و رسیدگاهی لازم صورت خواهد.
آقای دکتر بهادری، چند تا پیام هم اومده که البته از این دست انتقادها زیاده. میگن که الان ما مراجعه میکنیم به مثلا فروشگاه ها، میان قیمتی که مثلا روی به فرض مثال روغن خورده مثلا 5,000 تومان برای مثلا چند روز پیش بوده، تولیدش مالی ما 2 ماه پیش بوده، الان دارن با قیمت های جدید ارائه میکنن. یکی از شنونده ها گفتن لطفا از آقای بهادری بخواید با تولید کنندگان، انبارداران که دارن احتکار میکنن برخورد جدی بشه و اجازه ندن از این شرایط سوء استفاده بشه. اینا همون نکاتی است که
تدابیر لازم برای این حوزه اتخاذ شده. من این رو اتفاقا توضیح بدم. وقتی که قیمت های جدید اعلام شد، چون اعلام شد به تدریج به این قیمت های جدید که از سوی اتحادیه ها اعلام شده بود مثلا منتقل بشود، با صف هایی بعضا مواجه بودی برای که اجناس که قیمت گذشته هست عرض بکنم که اونها زودتر خریداری بشه، با یه افزایش تقاضای در مصرف عملا مواجه شدیم. با اینکه مثلا یه خانواده ممکنه نیاز به روغن نداشت میومد تهیه بکنه، نیاز به مرغ نداشت میومد تهیه بکنه، برای اینکه زودتر از اینکه تعرض اتفاق بیفته. خب درخواستی که خود این مجموعه های به ویژه توزیع و تولیدی داشتن این بود که آقا یارانه ای که مثلا به این روغن اختصاص داده شده محاسبه بشه، برگرده تو حساب خود یارانه ها.
بله.
یارانه ای به این اختصاص داده شده دیگه، این محاسبه بشه، برگرده تو حساب یارانه ها، باز توزیع بشه در این مدل جدید و همه فروش ها به قیمت جدید صورت بگیره، برای اینکه این مشکلات هم بین فروشنده و خریدار یا مثلا
صرفه
هم باهاش مواجه نشه، لذا اونجا تخلفی صورت نگرفته، از اونها محاسبه میشه، برمیگرده تو همون حساب یارانه ها باز توزیع میشه دوباره.
بله. آقای دکتر کوتاه بفرمایید، شنونده پرسیدن که ثبت نام های جدید چه زمانی شروع میشه، کجا باید مراجعه کنم؟
اونه که کسانی که قبل از این ثبت نام، میدونید از سال 93 متاسفانه سامانه برای منظور وجود نداشته و کسی امکان ثبت نام عملا پیدا نمی‌کرده.
بله.
این عقب ماندگی حدود 8 ساله طی این چند ماه با سرعت طی شد. به زودی همان گونه که قبلا بعد همه این عزیزان پیامک رفته، به زودی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت و پیامک بهشون ارسال خواهد شد و لینک اون سامانه مربوطه هم ارسال خواهد شد تا بتونن مراجعه کنن برای ثبت نام جدید. مثل همین بحث درخواست بازبینی در دهک‌ها که دارن عزیزان میبینن که ثبت درخواست صورت میگیره، بررسی میشه، هیچ جای نگرانی نیست. یعنی
بله.
زمان دست نمیره، سامانه برای همه فعال خواهد شد، اطلاع رسانی خواهد شد، پیامک هم برای خود عزیزان ارسال خواهد شد که یه وقتی نگران نباشن که شاید مطلع نشن. نه، دولت میداند چه کسانی یارانه دریافت کردن، چه کسانی دریافت نکردن و در چه دسته‌ای هستن. برای همون عزیزان پیامک رو ارسال میکنه و بهشون امکان ثبت نام رو خواهد.
بله آقای دکتر، تو این سامانه‌ای که حالا اعتراض، امکان اعتراض وجود داره، آیا میتونن افراد مدارکی رو هم اونجا بارگذاری بکنن و یا نه صرفا باید بنویسن که من اعتراض دارم؟ چون الان یه سری از اعتراض‌ها، الان یکی از شنونده‌ها پیام داده گفته که من سالها پیش که یارانه میدادن تحت تکفل پدرم بودم، من و مثلا خواهرم، حالا ما دوتامون ازدواج کردیم، مجموع درآمد ما رفته مثلا روی 20 میلیون تومان، بعد یارانه پدر منو حذف کردم، ما نرفتیم تو این سالها مثلا یارانه خودمون رو جدا بکنیم، مستقل بکنیم. الان یه سری از این بحث‌ها ناظر به این موضوع است. آقای دکتر کوتاه بفرمایید. ما
خود این مثلا مثالی که شما فرمودید، خود این هموطن عزیزمون نرفته اطلاعاتش رو به روز بکنه،
درسته،
جزء اون خانوار خودش رو همچنان معرفی کرده و طبیعتاً یارانه متعلق به ایشون رو هم داشته این سالها، مثلا پدرشون.
بله
بله، در همین مثال که شما میفهمید دیگه، اینها بهشون مهلت داده خواهد شد، الان درخواست‌ها رو ثبت میکنن، بعد اطلاع رسانی خواهد شد و میان اظهار میکنن، نکات مد نظر خودشون رو در همون سامانه اظهار میکنن، نسبت به اونا رسیدگی صورت میگیره و نتیجه مشخص خواهد شد.
آقای دکتر، من این نکته رو بگم، حالا گفتم شما تو دولت هستید، حتما این بحث اصلاح در واقع نوع دکبندی رو، یه دوستی آقای احمدی از اسلامشهر گفتن بی‌انصافیه، من کارگر کارخونه هستم، تازه پای حقوقم شده 7 تومن، چون خانمم شاغله، من جز دهک دهم هستم.
این که شما یه بار دیگه هم اشاره کردید، ببین این تصور این شهروند عزیز است که به خاطر شاغل بودن همسرشون این گونه دهک‌بندی شدن.
بله.
مثلا خیلی از مثال‌هایی که بررسی میشه این گونه اتفاق میفته که این عزیز شهروند عزیز دل اون، مثلا فرض بکنید که کارگر یک کارخونه هستن، سرایداری اجرایی هستن، شماره حسابشون رو در اختیار کارفرماشون قرار دادن، تراکنش‌های مالی گسترده‌ای از اون حساب صورت می‌گیره، لذا در بانک اطلاعاتی تراکنش‌های حسابی گسترده‌ای داره اون حساب میره، طبیعتاً اون فرد دهک ده تشخیص داده شده، به جاش کارفرماشون که دهک ده هست دهک مثلا 6 و 7 تشخیص داده شده. چرا؟ چون حساب‌ها به حساب خودش تراکنش ها صورت نگرفتیم. طبیعتا بعد از اینکه بیان اظهار نظر بکنن، اصلاح بکنن این مسائل رو، طبیعتا روشن میشه که آقا نه، مثلا این هزینه ها متعلق به کارفرما بوده. البته بهتر است که ما اون ماشینی که خودمون داریم به نام خودمون باشه، حسابی که خودمون داریم باش حساب های مالیمون رو انجام بدیم، ولی برای اینها هم تدابیر فعلا اندیشیده خواهد شد تا بعد ان شاء الله بتونن عزیزان.
حالا آقای دکتر، چون فرصت داری من دو سه ثانیه بگم این جمله رو، خواهش میکنم تو این بحث بازبینی امکان این رو بذارید که مردم بدون مثلا بیان بگن من رفتم اون در واقع
امکان اتفاق خواهد شد.
نه نه، این امکان وجود، شما فقط صرفا میتونی بنویسی که، یعنی در واقع تیکی رو بزنی که من اعتراض دارم، بگید اعتراض به چی دارم، مثلا به بحث ماشین، خونه، سفر خارجی، مجموع درآمد. عسکری هستم آقای دکتر.
آقای عسکری عزیزم، فدای شما بشم، یه بار دیگه توضیح میدم که رساتر باشد. ببینید فعلا در این مرحله فقط ثبت درخواست، در مرحله بعد اطلاع رسانی میشه، به تک تک موارد میتونن
اعتراض بکنن،
کفایت بکنن، نکاتی رو درج بکنن.
درود بر شما.
حتی همه مطالب میتونن بازگذاری بکنن.
درود بر شما آقای دکتر بهادری.
سلام.
ممنونم از جناب علی، با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده صحبت‌های من با آقای دکتر بهادری جهرمیز خانگوی دولت رو شنیدید در مورد اصلاح یارانه‌ها و پرسش‌هایی که مردم در این خصوص با ما مطرح کردن. خب در این بخش در مورد نحوه عمل و اسناد بالادستی در خصوص بهبود رشد جمعیت می‌خوام صحبت بکنیم. همراهم شما دکتر امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالیت و تعالی خانواده مجلس. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. تشکر میکنم از صدا سیما برای اینکه به خوبی داره توی شبکه‌های مختلف موضوع پر اهمیت خانواده و جوانی جمعیت رو پیگیری میکنه در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توضیح میفرمایید که جزئیات در واقع الان نشستایی که شما داشتید در مجلس در قالب کمیسیون مشترک برای جوانی جمعیت و در واقع بهبود نرخ فرزندآوری در کشور چه هست و در واقع چه عرصه‌هایی رو در بر میگیره؟
ببینیم ما در آستانه بحران بسیار خطرناک در تاریخ ایران زمین هستیم و اون بعد از بحران پیری جمعیته و فرصت ما برای اینکه خودمون نجات بدیم از افتادن در سیاه‌چاله پیری جمعیت 7 سال بیشتر نیست، باقی نمونده.
بله.
و این 7 سال باید همه جانبه به این موضوع بپردازیم با جدیت و چون که الان جامعه جوان هستیم و محسوس نیست برای افراد پیری جمعیت، مقابله زودهنگام با این بحران خیلی سخته.
درست.
احتیاج به یک فرهنگ سازی گسترده داره، چون که در دل خود بحران ما نمیتونیم علاجی داشته باشیم و 150 سال تون سیاه شده گیر میفتیم و هیچ قابل درمان نیست. در همین ما اومدیم ابعاد گسترده یه مسئله رو بررسی کردیم، به 21 مانع جدی در ارتباط فرزند آوری دست یافتیم. این موانع از صعوبت و تأخیر ازدواج گرفته تا ناباروری گرفته تا بحث مشکلات معیشتی یا اقتصادی تا برنامه های آموزشی به معنای علاقه نسل جوان ما به آموزش عالی و اینکه نظام آموزشی ما همچین سر سازگاری با فرزندآوری نداره، نظام حقوق دستمزد ما، نظام اشتغالی ما، الگوی مسکن ما، اینا ابعادیه که همه موانع جدی بود در برابر مسیر فرزندآوری و به گونه ای در این 30 سال گذشته ریل گذاری ها به نحوی بوده که شرایط ازدواج و فرزندآوری در جامعه ما سخت شده. یعنی موانع جدی وجود داره، ما باید این ریل های 30 سال گذشته را تغییر بدیم. تو قانون جوان جمعیت اومدیم به روش حل مسئله هر کدوم از این موانع را بررسی و متناسب با هر کدوم موادی را تعیین و تصویب کردیم و الان ابلاغ شده و همه جانب هم داریم پیگیری میکنیم برای اجرای قانون جوانی جمعیت.
بله، ما در حد 1 دقیقه فرصت داریم. آقای دکتر به نظرتون با اجرای دقیق این در واقع راهکارهایی که شما بهش رسیدید پیش بینی میکنید که نرخ فرزندآوری در کشور چقدر رشد بکنه؟
ما برنامه‌ریزی کردیم طی 7 سال به بالاتر از نرخ جانشینی برسونیم و به اصطلاح پیش بینی قانون بالای 2.1 میرسه، هرچند اگر قانون خوب اجرا بشه به 2.5 هم خواهیم رسید انشاءالله. الان تو سال اول هدف گذاریمون این بوده که سیر نزولی 5-6 سال گذشته را متوقف کنیم که به حمدالله متوقف شد طبق گزارش هایی که در 3 ماهه اخیر اومده و از اون طرف شروع کنیم به اینکه هر سال 1/10 اضافه کنیم تا برسیم به بالاتر از نرخ جانشینی. تو پیشبینی هایی که جمعیت شناسا کرده بودن سیر نزولی ما تا 5 سال دیگر ادامه پیدا میکرد، ولی الحمدلله با حرکت هایی که شروع شد تو این 1 ساله و فرهنگ سازی و خود این قانون و مقدماتی که ایجاد شد الان تغییر رفتار و رویه رو داریم تو مردم میبینیم. گفتمان جمعیت جدی گرفته شده، رسانه ها خصوص صدا سیما خوب داره قضیه را دنبال.
بله.
ما امیدواریم که انشان هدف گذاریمون قطعا تحقق پیدا.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بانکی پور. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. عزیزان شنونده، موضوع راهکارهای ترغیب جامعه به افزایش فرزندآوری و رشد جمعیت سوژه گفتگوی من با دکتر بانکی پور بود، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی. 19:55 دقیقه آخرین بخش گفتگوی برنامه اختصاص داره به بررسی راهکارهای بی اثر کردن تحریم های دکتر عباس مقتدایی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با ما همراه هستن که ایشون ریاست کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی رو هم عهده‌دار هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همه هموطنان عزیزم، عصر شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. از نگاه شما به عنوان رئیس محترم کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون امنیت ملی، چه راهکارهایی وجود داره که میشود از طریق اونها به حال تحریم‌های بین المللی و یا به عبارت دقیق‌تر تحریم‌های آمریکا علیه کشورمون رو بی اثر کرد؟
ببینید، اولین کاری که ما باید انجام میدادیم و الان انجام گرفته
بله.
این هست که ما باید سبد همکاری‌های اقتصادیمون با کشورهای مختلف جهان رو گسترش میدادیم. دولت‌های قبلی بعضن اصرار داشتن که حتماً با مجموعه مثلا اروپا یا اتحادیه اروپا همکاری بکنن، در حالی که یا مثلا بعضی وقتا فکر میکردن که لزوماً ما باید با غرب همکاری بکنیم و بقیه کشورها به حاشیه میرفتن. الان سبد این همکاری‌ها هم منطقی تر شده و هم این که تونستیم ما به سمت آسیا و همسایگان یک حرکت منظمتر، دقیقتر و با ابتکار بیشتر رو پیگیری بکنیم. بنابراین یکی از اولین کارهایی که ما باید میکردیم همین دیپلماسی همسایگان و ارتقاء اون بود و جدی گرفتن اون بود که شما الان میبینید همین سفرهای متعددی که بین ما و کشورهای همسایه، رؤسای جمهور کشورهای همسایه میان یا با ما صحبت میکنن، رئیس جمهور ما با اونها جلسه داره. این نشون میده که ما راه دقیق تری رو پیش رفتیم. البته در کنار این باید ما توسعه اون سبدهای فعالیت‌های خودمون رو هم داشته باشیم، بدین معنا که اگر ما فقط یه وقتی روی نفت تمرکز داشتیم، حالا باید انبوهی از صادرات یا حداقل رشته‌های متعددی از صادرات رو بهش فکر بکنیم و به دنبال این باشیم که در جریان دیپلماسی اقتصادی فعالانه تر عمل بکنیم، قدرت‌های منطقه‌ای رو در مناطق مختلف جهان بشناسیم، ابعاد اقتصادی که میتونیم برنامه ریزی بکنیم رو برنامه ریزی بکنیم. بنابراین یک مجموعه ای رو باید دنبال بکنیم که هم بتونیم سرمایه گذاری خارجی رو جذب بکنیم، هم بخش خصوصی خودمون رو فعال بکنیم و هم اینکه نهادهای رسمی و غیر رسمی که در سطح بین المللی، منطقه
بله.
و آسیا هستند رو ازشون بالاترین بهره برداری و بهره داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر مقتدایی که مثل همیشه به طور کارشناسی و عالمانه به پرسش‌های ما پاسخ دادید. در این بخش گفتگویی با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. منم از جناب علی همکارانتون سمانه متشکرم. روز
درود به شما. متشکرم. عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده راهکارهای بی اثر کردن تحریم، موضوع گفتگوی من با آقای دکتر عباس مقتدایی بود، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی. متشکریم از همراهیتون با برنامه امروز بدون خط خوردگی. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.